أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إن عبارت خطبه نامه 41 مشهور است که به خود عبدالله ابن عباس نوشته شده که در بخش اولش احسان محبت‌های خودش رو یادآوری می‌کنه، در بخش دومشون حضرت به خاطر عدم رعایت موازین عدالت در امر بیت المال رو مذمت میکنه و به تقوا و برگردن مال مسلمین فرمان میده. در قسمت سوم حضرت قسم میخوره که اگر حسن و حسین هم با همه قرون منزلتی که دارن اگر چنانچه این کار رو نسبت بیت المال بکنن، من خلاصه از اونها صرف نظر نمی کنم. و در آخرش هم که بحث دنیا و اینها رو مطرح میکنه. بله، این حاجی عبدالله ابن عباس هست که این مشهوره، یا برادرش عبیدالله ابن عباس. من تو ذهنم از که عبیدالله عباس قوی تر باشه، یعنی همونی که پناهنده شد به معاویه و یک پول کلانی هم از معاویه گرفتن. از این سوال کردن که راوی مختلفون فیه باشد، روایت حسن هست، این شامل روایت اهل سنت هم میشه یا فقط در روایات شیعه هست؟ اصلا ما بحث روایات مختلفون فیه حسن هست ما نداریم همچه قاعده ای را، این مخصوص اهل سنته. ما در مقام اختلاف نسبت به وساقت راوی، اگر دوستان این کتاب المدخل العلم الرجال و درایه را دیده باشن، من تو ذهنم از آوردم من اونجا که اگر یک راوی یکی بیاد بگه سگه هست، یکی دیگری بگه سگه نیست، در اینجا ترجیح با چه کسانی هست؟ بعضی از آقایان میگن اگر مثلا شیخ بگه سگتون، نجاشی بگه غیر سگتون، خب نجاشی چون متخصص تر هست در رجال، قول نجاشی مقدمه. بعضی از آقایان که غالب فقهای ما هم بر این هستند میگن الجرح مقدم علی التعدیل، جرح و تضعیف مقدم بر تعدیل، لان الجارح قد تل اعمالم یتل علیه المعدل، چون جارح کسی که داره مذمت میکنه اطلاعاتی نسبت به فرد دارد، اون آقایی که توجیه میکند و توصیف میکند ندارد. یک کسی آمده مثلا به خواستگاری دختر شما یا خواهر شما، خب میرید از چند نفر سوال میکنه که آقا این داماد چگونه هست. خب 5 نفر 6 نفر یعنی خیلی آدم خوبی، ما که چیز بدی ازش ندیدیم، ولی یک نفر میاد میگه نه آقا ایشون پرونده دارد، نمیدونم یک زمانی قاچاقچی بوده، چی بوده چی بوده چی بوده. خب شما چی کار میکنید؟ آیا قول این رو قبول میکنید یا قول این 5 نفر رو قبول میکنید؟ میرید بررسی میکنید و اگر واقعا محرز شد که برای شما ایشون سابقه یه درخشانی ندارد، قطعا به دختر نمیدید. این یه قاعده عقلیه که جارح یعنی کسی که میاد یک فردی رو مذمت میکنه، نقاط ضعف او را مطرح میکنه، که البته نقاط ضعف نباید همینطوری علکی باشد، نقاط ضعفی باشد که مستند باشه و دلیل داشته باشد، خب این قطعا بر توصیف مقدم هست. غالب بزرگان ما این نظر رو دارن. بله استاد، این حدیث را به حاوی به عنوان توهین و امیر المؤمنین که ان الله لحن یزر بعوزتن. بله اما فوق، ببینید این رو ما بارها برای شما عرض کنم جواب دادیم. بله روایت برایشون ضعیف، قاسم بن سلیمان در سند که مجهول معلب بن خنیس هست نجاشی میگه ضعیفون جدن لا یعول علی. برای شما عرض کنم مرحوم مشهدی در کنز و دقائق دارد نهازا لمثل ضربه الله لامیر المؤمنین انه یسیر و مستاق البعوزه المذکوره فی الآیه امیر المؤمنین لا ان المثل بالبعوزه و قاله فمن فوقه فالبعوزه امیر انه ما عظمته بالنسبه الى جبروته تعالی لیست له عظمه و انه بالنسبه الیه تعالی کالبعوزه بالنسبه الى المخلوقین. برای شما عرض کنم کنز الدقایق جلد یک صفحه 302 تفسیر امام عسکری سلام الله علیه. برای شما عرض کنم از حضرت باقر سلام الله علیه سوال میکنم که این مسئله که زدن به عوض امیر المؤمنین و بالاتر شد به حضرت امیر. فقال الباقر علیه السلام سمع ها اولای شیئن ولم یزعوه علی وجه اینما کان رسول الله قائدا ذات یومن هو و علی علیه السلام استمع قائلا یقول ما شاء الله و شاء محمد و استمع آخر یقول ما شاء الله و شاء علی. فقال رسول الله لا تقرنوا محمدا ولا علیا بالله ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد ما شاء الله ثم شاء علی ان مشیت الله هی القاهره التي لا تصابی ولا تکافئ ولا تدانی فلا محمد رسول الله في دين الله وفي قدرته الا كذبابة تطير فيها ظل ممالك الناس. حضرت رسول اکرم با همه عظمتش امیر المؤمنین با همه قدرتش در برابر قدرت خدا کبعوزت فی جملت هذه الممالك. چرا امام علی علیه السلام در زمان خلافت خودشون شهادت سوم رو در اذان عملی نکردن؟ بله خب امیر المؤمنین سلام الله علیه 5 سال خلافت کردن. این 5 سال خلافت رو همش در جنگ و درگیری بودن، فرصتی نکردن که کاری بکنن، حتی بدعتهای گذشته را نتونستن بردارن. وقتی میگه نماز تراویح نخوانید مردم گوشه کنار مسجد داد میزنن. قد برای شما عرض کنم امت سنت و سنت عمرا و سنت عمرا. در روضه کافی حدیث 21 رو دوستان مراجعه کنن، اونجا مفصل این بحث آمده. خب ما بحثمون در رابطه با بحث حکومت سیاسی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود. روایاتی رو مطرح کردیم و رسیدیم به روایتی که مربوط به زیارت جامع کبیره هست. عزیزان این مدار خوب دقت بکنن. زیارت جامع کبیره، خب بعضی ها از نظر سندی ایراد گرفتن که این وارد نیست. در طول تاریخ بزرگان ما، مراجع ما ملتزم بودن به خواندن زیارت جامع کبیره و برای شما عرض کنم از نظر تصحیح سندی هم مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد 99 صفحه 145 می فرماید لأنها اصح و زیارات سندن، صحیح ترین زیارات سنده و اهمها موردن. از نظر مفهوم خلاصه خیلی کلی و فراگیره و اقصه ها لفظن و و ابلغها معنن از نظر لفظ فصیح ترینش، از نظر معنا بلیغ ترینش و از نظر جایگاه هم بالاترین میشه. این فرمایش مرحوم برای شما عرض کنم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه نسبت به این. و از اون طرف هم مرحوم محمد تقی مجلسی هم در روضت المتقین جلد 5 صفحه 425 میگه و انها اکمل و زیارات و احسنها. برای شما عرض کنم شیخ الرعاملی میگه ما رواه ابن بابوی فی من لا یحضر به اسانید همه صحیحه، با دو تا سند صحیح نقل کرده است. مرحوم سید شبر در الوان در کتاب الانوار لامعه فی شر زیارت الجامعه صفحه 29 می فرماید که از زیارت الجامعه که به اعظم و زیارات شعنن و علاها مکانتن و مکانن و ان فصاحت الفاظ و عبارات ها تنادی به صدورها من عین صافیت نبعد ان ینابی الوحی. الفاظ و فصاحتش نکان می داد که از سرچشمه وحی این گرفته شده. این رو عزیزان برای شما عرض کنم دقت کنند که مرحوم شیخ صدوق این رو در من لا یحضر جلد دوم صفحه 385 میاره و مفصلم هست دیگه. برای شما عرض کنم هرچی که ما بخواهیم در این زیارت جامعه کبیره نسبت به ائمه علیهم السلام آمده. این از نظر مسئله سند. اما از نظر متن ما فقط اون قسمتی از متن رو الان استدلال می کنیم که مربوط به بحث حکومت سیاسی اهل بیت علیهم السلام است که گرفته شده از نبی مکرم، که در همون ابتدا میگیم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه، تا اونجایی که میفرماد وساست العباد و ارکان البلاد، سیاست مدارترین بندگان هستند و ارکان البلاد و رکن خلاصه بلاد هستند. خب اینها کلمه وساست العباد در بعضی از روایت هم داره که انتم ساست العباد یا الامام عارفون به سیاست. این دیگه خیلی واضح و روشن هست که ائمه علیهم السلام برای شما عرض کنم حکومت سیاسیشون از خدای عالم گرفته شده، نه با بیعت مردم انجام شده باشد. این از این جهتش نکته ای که کلمه وساست العباد، سیاست بندگان برای شما عرض کنم یا سیاست مدارترین بندگان شما هستید. حالا و ارکان البلاد رکن بلاد هستید شما، در اونجا هم میشه چند تا تعبیر کرد. یک دفعه رکن بلاد هستن لولا الحجه لساخت الارض و اهلها، ها یک معناست که رکن برای شما عرض کنم بلاد هستید و واسطه ی فیض میان خالق مخلوقید که اگر شما از روی زمین برداشته شوید دیگر واسطه ی فیضی نیست و زمین اهلش را در کام خودش می کشه. این یک معنا هست که اینها رکن بلاد هستند. و در احادیث اهل سنت هم شبیه این ما زیاد داریم. و یک دفعه نه ارکان البلاد هستند، مربوط به اون عالم فیض نیست، اینها رکن رکین خلاصه حکومت الهی بر روی زمین هستند، که اگر اینها یعنی دنیا بخواهد یک حکومت عدلی را در کره زمین مشاهده کند، رکن رکینش اهل بیت هست و غیر از اهل بیت کسی نمیتواند حکومت عدل الهی را که مردم در سایه آن از تجاوزگران مسون باشد و هر کس به حق خودش برسد. یکی هم معناش این هست که اینها رکن هستند برای آبادانی بلاد، هم از نظر عدالت هم از نظر توزیع ثروت و هم خلاصه جلوگیری از تعدی به حقوق دیگران. خلاصه هر معنایی ما بخوام بگیریم، این جایگاه والای اهل بیت را نشان میده. در فراز بعدی میخوانیم السلام علی ائمه الهدى و مشابه الدجى و اعلام التقى و ادب النهى و اولی الحجى و کهف الورى. خوب، اینها امامان هدایتند. امامان هدایت فقط بحث هدایت احکام که نیست، وقتی دارد هدایت می کند به عنوان امام، آقا این کار رو بکن این کار رو نکن، حالا آمد آقا به حقوق مردم تجاوز کرد، به ناموس مردم تعدی کرد. خب کسی که امام هدایت مردم هست باید مبسوط الید باشد. هدایت یک بخشش برای شما عرض کنم بیان احکام هست، یک بخشش هم اجرای احکام هست، اجرای حدود و دیاته. هدایت یک امر به معروفه و یک نهی از منکره. نهی از منکرش هم مراحلی دارد. نهی از منکر از نهی زبانی شروع می شود تا تعذیر، اجرای حدود، اجرای برای شما از کنم دیاد و امثال او. این هم در صورتی محقق هست که امام مبسوط الید باشد، امامت جامعه را به صورت مطلق به عهده گرفته باشد. دوستان تصور نکنند ائمه الهدى یعنی مردم راهنمایی می کنند، مردم رو به طرف خدا هدایت می کنند. بله هدایت می کنند، ولی هدایت عرض کردم یا امر بالمعروف یا نهی از منکر. در امر بالمعروف مراحلی هست، در نهی از منکرش هم مراحلی هست. در هر دو باید امام مبسوط الید باشد که بتواند تمام مراحل هدایت و امر به معروف و نهی از منکر رو در جامعه پیاده کنند. و مشابه دو جا، اینها چراغ های روشن تاریکی ها هستند، یعنی چه تاریکی هایی که از ناحیه شرک در جامعه ایجاد شده باشد، یا در اثر گناه یا در اثر تعدی به حقوق دیگران. و اعلام التقا، اینها نشانه های تقوا هستند، ملاک تقوا هستند. العلی میزان الله، علی میزان خدا هست، ائمه میزان هستند، اینها خطکش هستند. کسی اگر از اینها جلو بیفتد هلاک می شود، عقب هم بماند هلاک می شود. فالمارق عنكم حالك فالمقدم عليكم حالك. و زبن نها، اینها انسانهایی هستند دارای عقل و شعور در حد بالا، یعنی هدایت جامعه به آن مقدار بالاتری که بشر را به کمال نهایی برساند، اینها اون گنجایش را دارند. و همچنین اول الحجا، سال نها و اول الحجا تقریبا به یک معنا میشه، یعنی اینها دارای برای شما ارز کنم عقل و تدبیر جامعه هستن و کهف الورا، اینها پناهگاه مردم هستند. خب پناهگاه مردم هم معناش این نیست که مثلا یک کسی بچهش مریض غیره بخواد متوسل بشه، نه، بحث کهف الورا یعنی اگر کسی در حقش ظلمی تعدی بشود، اینها پناهگاه مظلومین هستند که حقش را از ظالم بگیرند. و ورثت الانبیا، خب انبیا چه مسائلی داشتند؟ در کتاب هر حکمی ما برای انبیا آوردیم، اینها هم ورثت الانبیا هستند. انبیا حکومت سیاسی دارند، اینها هم دارند. نبی مکرم اولا بالمؤمنین من انفسهم، ائمه هم اولا بالمؤمنین من انفسهم. از اون طرف هم انشاءالله ما خواهیم خواند در رابطه با ولایت فقیه، العلماء و ورثت الانبیا، در اونجا هم باز بعضی از بزرگان به همون استناد کردن برای حکومت مطلقه فقیه. و المثل الاعلا، نمونه های اعلای بشریت هستند، در میان خلائق کسی به مقام اونها نمیرسد. و دعوت الحسنا، بهترین دعوتگرها هستند برای احقاق حق و ایجاد حق. و شاید مثال ما اینجاست، و حجج الله علی اهل الاخره و الاولا، اینها حجت های خدا هستند بر عهد آخرت و اهل دنیا. این رو عزیزان دقت کنن، اینکه حجت الهی هستند بر برای شما از کنم مردم دنیا، خوب خیلی روشنه، ولی برای اهل آخرت چه؟ خوب در آخرت هم اینها حجت هستند. اگر سخن اینها به کسی رسیده باشد در آخرت عمل نکرده باشد، نمیتونی بگه خدایا چرا منو داری میبری به جهنم، منو میخوای عذاب کنی. چون ائمه علیهم السلام مطالب را به گوش شما رساندند و سخنان اونها حجت رو برای همه شما تمام کرده. یعنی خلاصش این است که ائمه علیهم السلام هم در دنیا حجت هستند و مردم را به طرف خدا و پیغمبر و معاد و عدالت و رعایت حقوق دیگران برای شما عرض کنم راهنمایی می کنند و وادار می کنند و حدود الهی رو در جامعه پیاده می کنند. و هم در آخرت اگر کسی به دستورات اینها عمل نکرد، اینها در اونجا هم حجت هستند و ملاک هستند. این فراز دوم. در فراز سوم باز همین تعبیر هست، اوصیاء نبی الله و ذریت رسول الله. بعد که این پنج تا فراز تمام میشه، میگیم انکم الائمه الراشدون، شما پیشوایان راشد هستید، تا اونجایی که باز المستفون، شما انتخاب شده هستید، انتخاب شده خدا هستید، نه انتخاب شده مردم. القوامون به امره، این هم باز حکومت سیاسی ائمه را چیکار میکنه؟ مشخص میکنه. در خود نهج البلاغه هم هست که یک تعبیری دارد حضرت در اونجا، الامامو قوامون من این عبارت رو اگر بیارم، بله بله در نهج البلاغه خطبه 157 در اینجا هم حضرت امیر سلام الله علیه دارد: انما الائمه قوام الله علی خلقه و عرفاؤه علی عباده. ائمه برای شما عرض کنم قوام الله علی خلقه، مدبرانی هستند برای خلق از طرف خدای آدم. و عرفاؤه، عرفا یعنی سرشناس بر بندگان هستند. البته در رابطه با این حرف خیلی زیاد هست. عرفا جمع عربی به معنای رئیس سرشناس یکم، که همه او را می شناسند و امورشان را تدبیر می کند. و در این جامع کبیر هم که ما برای شما عرض کنم می خوانیم: القوامون به امره، یعنی اینها تدبیر امور مردم به عهده اینها هستند. العاملون به ارادته. تا اون جایی که استفاکم به علمی و ارتضاکم لدینی و دینی و اختارکم لسرهی، بعد بازم و حججن علا بریته، باز اینا حجت های الهی هستن بر خلائق. برای شما عرض کنم و انصاراً لدینه، ناصران دین خدا هستن، باز همین تعبیر هم کاملا واضح و روشن هست که انصاراً لدینه، انصار لدینه فقط امر به معروف نهی از منکر لفظی نیست. نصرت دین بر این هست که دین رو در جامعه پیاده کند. یکی از مصادیق پیاده کردن دین در جامعه همون بحث اجرای حدود هست و جلوگیری از تعدی ظالم به حقوق دیگران هست، و اینم مستلزم این هست که امام مدبر و امام جامعه باشد و مبسوط الید باشد. و در اینجا هم بخواد بگی اینها رو خدای عالم انصاراً لدینه قرار داده است، یعنی اینها برای پیاده کردن دین الهی و یاری کردن دین الهی خدا اینها را قرار داده است. و این هم باز حکومت سیاسی ائمه علیهم السلام را برای شما عرض کنم بیان میکنه. بعدش هم اسلمکم الله من الضلال و امنکم من الفتن و تحرکم من الدنس، که کسی بخواد واقعا عدالت رو در جامعه پیاده کند جز معصوم نمیتواند. وقتی معصوم نباشد قطعا اولا بخواد به مردم بگه آقا فلان کار رو نکنید، مردم بگه خب تو خودت کردی ما هم میکنیم، ولذا حرفش در مردم اثر نمیگذارد. و ثانیا کسی که معصوم نباشد در جامعه خودش حقوق مردم رو پایمال میکنه، خودش میاد به جای اجرای عدالت اجرای ظلم و تعدی رو در جامعه پیاده میکنه. و لذا در امام شرط اولیه و ضروری عصمته. تا این عصمت نباشد نمی تواند اسلام واقعی را در جامعه چیه پیاده کند. از هر لغزشی اینها معصوم نباشند امکان پیاده کردن دستورات الهی را در جامعه نمیتونن پیدا کنن. ولذا امیر المومنین سلام الله علیه در نامه 52 که امام کشتر نخعی می نویسد میگه قد کان هذا الدین اسیرا فی عید الاشرار. این دین در دست اشرار اسیر بوده، یعنی افرادی که عصمت نداشتند، لغزش داشتند، خودشون متعدی به حقوق مردم بودند و ظلم مردم را در حد بالا پیاده می کردند و کاری به مظلوم نداشتند و لذا دین در دست اونها اسیر بوده. یه جمله خیلی ظریفی، نهازت دین قد کان اسیرا فی عید الاشرار، قبل از من این دین در دست اشرار اسیر بوده. یا در خطبه 150 اذا قبض الله رسوله رجع قوم علی الاعقاب بهلوا فی السکره. اینها در مستی قدرت به یک جایی رسیدند، علی سنت من آل فرعون. سنت آل فرعون چیه؟ یقتلون ابناءکم و یستحیون نساءکم. ولی را بحث عصمت یکی از شرایط اساسی خلاصه تحقق امامت هست. این هم در رابطه با این جامعه کبیره، البته خیلی در رابطه با جامعه کبیره من حرف برا زدن دارم و مطالبم خیلی زیادم هست و توصیه هم می کنم که دوستان این زیارت جامعه کبیره را ترک نکنن. خدا بیاموزد و که الله لزم رشی نجفی را برای شما عرض کنم. وقتی ما خدمتشون می رسیدیم شون می فرمودن زیارت جامعه، زیارت جامعه. می گفت تا می توانید هر روز یک بار بخوانید، اگر نمی توانید هفته یک بار رو حتما بخوانید. از زیارت جامعه انسان را برای شما عرض کنم در اعتقاداتش ثابت قدم نگه می‌دارد و کسی که ملازم به زیارت جامعه کبیره است، موقع جان کندن شیطان نمی‌تواند دین او را از دستش بگیرد. خدا بیامرز آقای کشمیری را که ما خدمتشون می رسیدیم، ایشون می فرمود من با حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در نجف هر روز نیم ساعت 40 دقیقه 45 دقیقه در صحن حضرت امیر می نشستیم با هم گرده می کردیم. خب یک روزی امام به من گفت آقای کشمیری من 40 سال است زیارت جامعه کبیره من ترک نشده. و حالا سؤالی که عزیزان داشتن برای شما عرض کنم، من بله خبر واحد است که اگر خبرم فرمه در مباحث اعتقاد دلیل قطعی از خبر متواتر یا ببینید زیارت جامعه کبیره در حقیقت مقبول عند العلماء هست و همه بزرگان ما برای شما عرض کنم زیارت جامعه رو قبول کردند و همطوری که از مرحوم شوبر و غیره هست خود متن دلالت می کند به اوضح وجه این که صدر عن المعصوم سلام الله علیه. و این که در مسائل اعتقاد تواتر لازم هست یا نه، خب این هم خودش برای شما عرض کنم جای بحث. ما وقتی حدیث خبر واحد را طبق آیه لیونزرو قوم هم ازارج و الیهم این جمعکون فاسقون یا امثال این قضایا امثال آیه نفع و غیره اگر قبول کردیم، دیگه بحث اعتقادی و غیر اعتقادی لازم نمیاد الا اینکه ما روایات متعارض داشته باشیم یه بحث اتدایی بشه. خدا انشاءالله بر همه شما توفیق عنایت کند، موفق و معید باشد انشاءالله، همگی در پناه حق انشاءالله موفق و معید باشید. خدا انشاءالله جزای خیرتون بدهد. التماس دعا. خدا حافظ عزیزان و بزرگواران.